بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه اول، مبحث تعریف علم اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم اكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. به طور سنتی مباحث یک علم رو ابتداعا با تعریف اون علم شروع میکنند. یه سری مباحث بسیار مهمی الان در تمام علوم هست که اینا رو خیلی وقتا تحت مباحث فلسفه علم هم مطرح میکنن، مثلا در مورد منطق فلسفه منطق، در مورد فیزیک فلسفه فیزیک، تو ریاضی فلسفه ریاضی. یکی از مباحث مثل مباحث تعریف هر علم رو خیلی وقتا تو مباحث فلسفه اون علم مورد بررسی قرار میدن. البته خب یه سری مباحثی هم به عنوان فلسفه علم به طور کلی داریم، حالا چون محل بحث ما نیست فعلا اینها نمیپردازیم. عمده این بحثا جلد اول این کتاب استاد ماجاهی لاهیجانی بالاخره چاپ خورد و بالاخره جلد اولش آمد بیرون. مباحث فلسفه علم و اصول اونجا مطرح کردن، یک کبریات در مورد کلا فلسفه علم هم اونجا مطرح کردن که توی فلسفه علم چه چیزهایی و چه مباحثی باید مطرح بشه. حالا رفقایی که دوست داشتن مراجعه کنن، اونجا مطالب خیلی تفصیلی هم هست. حالا نه خیلی مفصل ولی نسبتا دیگه توی سطح خودش خوبه. حالا بالاخره دو تا نظر کلی هم وجود داره، یکی که هر علم باید یه تعریف خیلی خاصی داشته باشه، یه تعریف منظمی داشته باشه، و خاصیت تعریف علم رو هم این میدونن که شما وقتی علم رو تعریف بکنید میتونید به یک چارچوبه و ضابطه معین کنید که کدام مسئله داخل علم هست و کدام مسئله داخل علم هم نیست. حالا به لحاظ حداقل نظام آموزشی خوبه، یعنی تو مرحله آموزش خوبه که ما هر علم رو یک تعریف بکنیم که بالاخره دانش آموزان اون علم و طالبان اون علم بتونن تشخیص بدن که هر مسئله داخل علم هست یا داخل اون علم نیست. ولی خب یه جهتگیری نسبتا عامی هم در مثلا در بین غربی‌ها وجود داره که می‌فرمایند که اینجوری لازم نیست حتما ما هر علمی رو دقیقاً تعریف بکنیم، چون اصلا این تفصیل علوم نسبت به هم اینا امور اعتباریه، لازم نیست حتما دقیقاً مشخص بشه که ای، و میگن اصلا وجهی نداره که شما بخواید تصمیم گیری بکنید که فلان مسئله رو داخل علم قرار بدید یا داخل علم قرار ندید. عمده مسائل یک علم، میگن فلسفه چیه؟ میگن فلسفه مجموعه مسائلی که در طول تاریخ این علم فیلسوفان مطرح کردن. فیزیک چیه؟ مجموعه مسائلی که فیزیکدانان مطرح کردن. علم اصول چیه؟ مجموعه مسائلی که اصولیان مطرح کردن. معنی داره که شما یک ضابطه و چارچوبی قرار بدی نصف مسائلی که مرحوم عرض کنم خدمت شما میرزای قومی در قوانین مطرح کرده، شما میگی نه اینا جزء علم اصول نیست، اینا رو بریزید بیرون. حرفای مرحوم شیخ رو بگی اینا جزء علم اصول نیست، بریزید بیرون. معنی نداره. شما چرا بیای برنامه‌ریزی کنی و به چه حق شما بیای پالایش بکنی مجموعه مسائلی که بزرگان علم داخل علم آوردن. حالا خیلی مباحث مهمی نیست، ولو این که ما بخواهیم بگوییم که علوم تعریف نیاز ندارن، و حالا تو باز بحث موضوع علم هم همین جوریه، و حتی اگر بگیم که لازم نیست تمام علوم در واقع حول و حوش مسائلشون حول و حوش یک موضوع واحد بحث بکنن، در خصوص علم و اصول هم تعریف نسبتا جامع و مانعی داریم و هم موضوع میتونیم برای علم و اصول درست بکنیم. یعنی که حالا جز این که نیاز هست یا نیاز نیست برای علوم، در مورد علم و اصول اتفاق خواهد افتاد. البته بگم ها، یه مشکل تعریف ها هر وقت شما یه تعریف میکنید بحث جامع و مانع بودن دیگه، و مشکلش هم اینه که میگن یه موارد نقض رو پیدا میکنن، نقض میکنن، شما هی جواب میدی باز یه مسئله ایریز، باز هی جواب میدی. یعنی به قول آی لاجن ما آخر به این نتیجه رسیدن، گفتن ما تعریف نسبتا جامع و مانعی که اکثر موارد نقض رو خارج میکند، ما همچین تعریف رو داریم. همین که اکثر موارد نقض رو خارج بکنه کافیه. حالا بعضی از موارد ممکنه این مشکل پیش بیاد، نشه حلش هم بکنید. عرض کردم بعضی از مسائل خاصی که حالا جزء علم قواعد فقهی هست یا جزء علم اصوله، خب اختلاف هم هست، بعضی هم نتونستن مشکل حل کنن یا تعریف بدن. چرا؟ چون اون مسئله خیلی عامه، مسئله یک جور عامه که هم نتایج اصولی میشه ازش گرفت، حالا توضیح میدیم، یعنی هم استنباط برش صدق میکنه، هم تو برخی از مواردش تطبیق برش صدق میکنه. بالاخره این مسئله زوجهین دیگه، حالا یه تلاشی شده یک جوری اینا رو جواب بدن. بحثش مفصله، شاید تو همین جلد اول نزدیک به دیروز نگاه میکردم 152 صفحه فقط همین بحث تعریف علم اصول راجع ها بحث کردن، تازه مصطفات هم بحث نکردیم دیگه، بعضی جاهاش که مونده بود گفتن دیگه اینا رو نمیخواد نگاه کنیم. ولی اگه کسی حال و حوصله داره بره رجوع بکنه، اونجا مفصل تمام بحث هست، یعنی عمده اشکالاتی که به تعریف علم اصولی که مشهور گفتن، چون مشهور یه تعریفی از علم اصول ارائه کردن که این تعریف رو اهل سنت هم همین نظر داشتن، یعنی ابن حاجب هم نظرش همین بوده، همین تعریف رو گرفتن، یک سری نقض‌های بحث شده سر کردن ازش دفاع کنن، یه جوری حک و اصلاح کردن، یعنی با یک اصلاحاتی که در تعریف علم اصول کردن بسیاری از نقض‌ها رو جواب دادن، نسبتاً یک تعریف جامع و مانع ارائه شده. البته توی این بحث ها و رد و ابرام ها بحث های خوبی هم مطرح میشه، دقت های خوبی هم در خود موضوع علم اصول میشه، علاوه بر اینکه اول تو تعریف علم اصول این بحث هست، تو تک تک مسائل هم خیلی وقتا این بحث هست. مرحوم آخون به حجت خبر ثقه که میرسن، خب بحث میکنه که آقا حجت خبر واحد جز مسائل علم اصوله یا جز مسائل علم اصول نیست. اول بحث قد که میرسن ایشون میگن خب باید در مباحث قد بحث کنیم، اگرچه اشبه به مباحث کلام هم هست. من میخوام بگم که یعنی خودش اصلا بحث خیلی وقتا، خدمت دوستان شاید عرضم کردم که ما هر علمی رو که راه اندازی میکنیم، مخصوصا علومی که علوم عالی هستند، خودشون علوم بالاصاله نیستن، مثل علم اصول که ما علم اصول رو پاریزی کردیم به خاطر اینکه یک سری عناصر مشترکه و ادله مشترکه‌ای که ما میخوایم در مقام استنباط فقهی استفاده کنیم، اینها رو اینجا تنقیحش بکنیم. یعنی خودش هیچ موضوعیتی ندارد، خودش میخواد هدف وسیله‌ای باشد برای یک علم دیگر. علم هدف ما اینجا علم فقه، علم اصول خودش موضوعیتی ندارد. در هفت‌چنین علومی در واقع اصولی میخواد مشکلاتی که در علم فقه دارد رو به وسیله علم اصول حل کنه، درست شد؟ حالا فقط علم اصول که به کمک اصولی نمیاد، علوم دیگری هم در اینجا به کمک اصولی میاد، یعنی که اصولی میخواد از علم رجال همین وسط کمک بگیره. یعنی مشکلات فقیه در علم فقه متنوعن، مباحث بعضی از مباحث رجالش رو کتب اسماء الرجال به عهده گرفتن، کلیات مباحث رجالی رو کتب رجال علم رجال به عهده گرفتن، درست شد؟ مباحث نسبت به استظهاراتشون خیلی وقتا کتب لغت به عهده گرفتن، کتب متعددی آمدن اون مشکلاتی که در مجموعه سند یک روایت داره علم درایه به عهده گرفته، علوم متعددی به کمک فقیه آمده اند تا اینکه بتونن مشکلات فقیه رو حل بکنن. حالا بعضی وقتا چون اون علومی که بنیان گذاری شده هر مقدار نسبت به علم فقه جنبه اختصاصی تر داشته باشه، یعنی مخصوص کاربری در علم فقه و استفاده در علم فقه طراحی شده، بیشتر به فقیه کمک میکنه و بیشتر دست فقیه رو باز میذاره. لذا علم رجال که یک علمیه که برای کار فقهی بر پایه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی شده، بیشتر مشکلاتی که علم اصول فقیه در فقه نیاز داره علم رجال برآورده میکنه. لذا ما نمیبینیم مباحث رجالی عمده‌ای رو نیاز داشته باشه که باز بیاد تو علم اصول مورد بررسی قرار بده. ولی بعضی از علوم اینجوری نیستن، یا اصلا علم دینی نیستن، مثل مثلا صرف و نحو و لغت، درست شد؟ یا اگر هم علم دینی هستن خودشون باز یک جهت‌گیری عمده دیگه دارن، مثل علم کلام، درست شد؟ خود علم کلام هدفش چیه؟ هدفش عرض کنم خدمت شما صیانت از اعتقادات دیگه، او به او هدف ریخته شده، نه برای که بیاد احکام شرعی رو استنباط بکنه. لذا اگر شما میبینید در علم کلام بعضی از مباحث هم مطرح میشه، مثلا حسن و قبر رو، اگر حسن و قبر رو در کلام مطرح میکنن، ناظر به حیثیت کلامیش و کاربردش مسائل کلام مطرح میکنن. لذا من فقیه که در علم فقه احتیاج به یک سری مبادی دارم که اون مبادی احتیاج به تبیین بحث حسن و قبر داره، درست شد؟ در بحثی از مسائل اصولی ما احتیاج به مباحث حسن و قبر داریم. وقتی میبینیم علم کلام رو نگاه میکنیم، میبینیم نه، علم کلام اونجوری که ما میخوایم مباحث حسن و قبر رو در اختیارمون نگذاشته، درست شد؟ لذا باید بیایم بحث کرده، ولی به عنوان اینکه مثلا مقدر یا علم اخلاق، حسن و قبر در مباحث اخلاقی هم مطرح میشه، ولی اونجا هم ناظر به مباحث اخلاقی مطرح میشه، نه ناظر به این مباحث که ما در علم اصول مورد نیازمونه، میخوایم استنباط حکم شرعی بکنیم و از قاعده ملازمه مثلا ازش استفاده بکنیم. خب اینها رو چه کار باید بکنیم؟ لذا مجبور دوباره اصولی اینها رو خودش مستقلن مورد بررسی قرار بده. لذا بسیاری از مباحثی که استطرادن در علم اصول مطرح میشه خیلیش همین نکته دارن، یعنی مبادی که اصولی احتیاج داره اینها رو استفاده بکنه و چون علوم دیگه اینها رو درست در اختیارش نگذاشته مجبور اینها رو مستقلن بیاد بحث کنه. نمیخوام بگم اینجوری نیست که استطرادای بی خودم باشه، نه، خب مرحوم شیخ وقتی رسیدن به بحث عرض کنم خدمت شما، همون جلسه قبل هم برای دوستان توضیح دیم ولی دوباره بگیم بد نیست، مرحوم شیخ وقتی بحث براءت رو مطرح میکنن به این بحث میرسن که خب آقا ما به مناسبت بحث براءت نیاز داریم که شرایط جریان براءت چیه. میگن خب شرط جریان براءت یه که انسان فحص از دلیل اجتهادی بکنه، درست شد؟ خب مفصل اینو بحثش میکنن، بعد وارد میشن میگن مرحوم فاضل تونی دو تا شرط دیگه ذکر کرده. شرط اولش یه که از جریان براءت اثبات حکم دیگری لازم نیاید، مثل مواد علم اجمالی دوران هم بین وجوب و حرمت که شما اگه از وجوب براءت جاری بکنی خب محصل میشه حرمت. دومین شرطی که مرحوم فاضل تونی مطرح کرده گفته که مشمول دلیل لازرر نباشه. خب بعد این وارد مرحوم شیخ اینو مطرح میکنه، نقد میکنه حرف فاضل تونی رو، بعد میگه خب حالا به مناسبه وارد بحث لازرر بشیم. خب متأخرین هم همین همین بحث کردم بحث لازرر رو، جلسه قبل تو بحث قواعد فقهیه خدمتتون عرض کردم 297 الان منبع کتابی، نه پایان نامه و مقاله ها، فقط کتب رسائلی که نوشته شده 297 کتاب شیعه بحث لازرر رو مطرح کردن. ببین چه حجم زیادی. خب در صورتی که بخوای حساب بکنی به یه لحاظی خب الان اشکال شده که آقا لازرر جزء قواعد فقهی هست، چرا شما آوردی جزء علم اصول بحث کردید؟ نمیخوایم بگیم بعضی از مباحث هم اینجوری استطرادی مطرح نشده. خب اساطیر سحر مرحوم شیخ بونو ذیل بحث استصحاب، بحث تعارض بعضی از اصول با استصحاب بحث میکنه. خب اساطیر سحر هم قاعده فقهی است، ولی خیلی از اون بحثایی که مطرح میشه اینا خودش مباحث اصولیه، به این معنا که عرض کردم، یعنی خودشون مستقیما در مباحث فقهی ما ثمره نداره، در استنباط حکم شرعی ثمره نداره، اینا مبادی مباحث علمی اصوله. لذا بعضی ها نظرشون اینه، مثل همین کاری که آقای لاریجانی انجام دادن، نظرشون اینه که ما باید بیاییم مباحثی که اینا حالت مقدمات مباحث اصولیان، یعنی حالت مبادی تصوری و تصدیقی علم اصولن، اینها رو بیایم جدا بکنیم بذاریم توی مجموعه به عنوان فلسفه علم اصول. حتی عرض کردم اصطلاح فلسفه علم اصول چون اصطلاح از ما نیست، فلسفه هر علمی اصطلاح غربیه و اونها یه شاخصایی برای فلسفه علم دارن، اونجا خودشون تبیین کردم و اینها رو باید بحث کنیم. یعنی این مجموعه ای که الان 30 جلد شده برای فلسفه علم اصول ما طراحی کردیم، خیلی مباحثش مباحثی نیستش که اصلا مثلا تو بحث روش شناسی علم، درست شد؟ مثلا نقد روش اخباریان و مکتب تفکیک، اینا همش میاد تو اون مباحث فلسفه علم و عمده مباحثی هم که تو خود علم اصول آقایون بحث میکنن خارج میشه. مثال بزنم، تو بحث تعبدی و توسلی کدام مسئله اصولیه؟ مسئله این که آیا در موارد شک در قصد قربت میتوان به اطلاق عهد کرد یا نه؟ خیلی شما زور بزنید 15 صفحه مطلب دیگه، بیشتر از این که نیست که. پس این نزدیک به 1200 صفحه مطلبی که الان جمع شده، اینا رو چیکار باید بکنیم؟ خب ایشون میگه بابا همه این مطالب، اینا ای که تعریف تعبدی چیه، کیفیت عقد قصد و قربت چگونه است، اینا همه جزء مبادیه دیگه. شما برای که بخوای این مسئله اصولی رو حل کنی، احتیاج داری که تصور کنی تعبدی و توسلی چیه، تعریفش چیه و چگونه میشود قصد و قربت رو عقد کرد، تا از آخر ببینی آقا تمسک به اطلاق ممکنه یا تمسک به اطلاق ممکنه. تمام اون مباحث همشون چیه؟ همشون جنبه مقدمی داره. خیلی وقتا اون نتیجه آخر مسئله اصولیه. خب نال آقایون اصولیان شاید خیلی ها بی توجه نداشتن، خیلی هم توجه داشتن، ولی میگوید خب چیکار کنیم دیگه، همینجا تو همین موضوع که رسیده باید بحثش کنیم. لذا البته عرض کردم ها، این دسته‌بندی هم که ایشون کرده بازم نمیتونه کاملا چارچوب رو جدا بکنه. به خود من ایشون یه بار همین اشکالمو سال اول که میافتیم کردم، گفتم آقا شما هم مجبورید باز مسئله اصول اینجا بحث کنید. تو همین تعبدی توسلی گفتم خب حالا شما نشستید الان یک سال تمام وقت گذاشتید، 74 جلسه تعبدی توسلی کار کردیم، حالا 3 جلسه مونده این بحث اصولیش، این شما کجا میخوای بحث کنی؟ اگه بخوای تو بحث اصولیت بحث کنی، 36 سال آینده اگه به اون بحث شما برسی، بعد اونجا باید بحث کنی که خب حالا خب کی اون شاگردایی که اونجا بودن، خیلی نصف بیشترشون هم سر زیر خاک کرد. خودش به ایشون آجاها گفتم خود شما خیلی وقتا ممکنه یادت نباشه که دقیقا اونجا چه مبنایی. گفتم اینجا ایشون گفتم بله دیگه، باید بالاخره این مقدار رو بپذیریم که این مسئله رو الان باید بیم، چون عمده مباحث مباحث مقدماتی بوده آوردیم تو فلسفه، لذا خود این مسئله هم همینجا حکم شما عین میکنیم. لذا این که آدم به هنوز یک تصویر واضحی، یعنی که بخواد کاملا تفکیک بشه اینا از هم دیگه، که خب عملا اینجوری نبوده. ولی در هر صورت علم اصول رایج ما و مشهور ما یه ملغمه یه از خیلی از این مباحث که عرض کردم اصولی و نیاز داشتن به عنوان مقدمه مطرح کردن و یکی از حسنایی که ما نسبت به کتاب حلقات آیه صد قائلیم همینی که آیه صد اولا تصریح به مبادی تصوری و تصریحی بحث کرده و تا جایی که تونسته سعی کرده اینا رو جدا کنه. لذا آیه صد اول که نکنه تعریف علم اصول و موضوع علم اصولشون که تموم میشه وارد بعضی از همه مباحث تعالی تصوریه میشه، احکام شرعی و تقسیماتش، احکام تکلیفی و وضعی رو تعریف میکنه، شمول حکم العالم و جاهل بحث میکنه، حکم واقعی و ظاهری، شبهه تضاد و نقض غرض. اینا همش مقدماتیه که در استفاده از بواسط اصولی ما بهش نیاز داریم. خیلی از اینها مستقیما مسئله اصولی نیست. درست شد؟ اصلا تعریف امار اصول چیه؟ تنافی بین احکام ظاهریه چجوری؟ از تنافی حل تنافی بین احکام ظاهری شما چی نتیجه میگیرید؟ امکان جعل حکم ظاهری را. درست شد؟ از امکان جعل حکم ظاهری که مستقیما در فقه استفاده نمی‌کنید شما دیگه، از این استفاده می‌کنید در بکارگیری بسیار از مباحث اصولی دیگه که خب حالا که جعل حکم ظاهری ممکنه، امکان دارد مولا بیاد خبر ثقه رو حجت کنه، پس با ادله‌ای که دلالت می‌کنه بر حجت خبر ثقه رو می‌پذیریم. در صورتی که اگه ظاهرش رو می‌پذیریم، در صورتی که کسی قائل شد شبه ابن قبر رو پذیرفت که ممکن نیست مولا حکم ظاهری جعل بکنه، همه اینها رو یا باید طرد کنه یا حمله بر معنای دیگه کنه. همون کاری که شما باید الله مغلوله میکنید. اگه 10,000 روایت و دلیل و آیه بیاد برای که خداوند تعالی دست داره، از آخر به این نتیجه میرسید که خداوند تعالی دست داره؟ نه، همه رو حب میکنید. کسی هم که قائل به استحاله بشه، اینا همه رو یا نمیپذیره یا حمله بر معنای دیگر میکنه. پس بنابراین خیلی از این مباحثی که حالت مقدمات داره رو آیه صد بحث کردن. باز یک دقت خوبی که آیه صد داشتن توی حلقات این بوده که اون مقدماتی که مجموعه به کل علم اصول اول بحث کردن، تو هر بحثی هم باز مقدمات خاص رو بحث کردن. یعنی وارد بحث مباحث الفاظ که میشن، باز مقدمات مباحث الفاظ رو باز اونجا طرح میکنن. حالا البته آیه صد یه شیوهی نسبتاً حالا یه مقدارش هوشمندانه بوده و نمیدونم چه مقدار همه اینها آیه صد توجه به اینها داشته، اونم این بوده که آیه صد با یه دقت اینا رو انتخاب کرده. یعنی همه مباحث ایشون همه جا نگفته. بعضی از بحثا رو هم حلقه دو داره، هم حلقه ثالثه داره، ولی بعضی از مباحث آیه صد و تعریفاتش مختص به حلقه ثانیه است. یعنی عمده مبادی تصوری و تصدیقیه در حلقه ثانیه طرح شده. لذا ما با جمعی از دوستان همه قائلیم که مهمترین کتاب اصولی که طلبه در دوره صد میخونه حلقه ثانیه آیه صدره. اگر کسی به من بگه مرددین بین یه دوره حلقه ثانیه یا حلقه ثالثه، قطعا میگم یه دوره حلقه ثانیه بخونه. لذا دوستانی که حلقه ثانیه رو نخوندن یا شلوول گرفتن، به هوایی که مشکل تو حلقه ثالثه حل بشه خیلی وقتا نباشن. عمدتا اینه که از مباحث حلقه ثانیه ثالثه بیشتر از اون حلقه ثانیه دست آدم نمیمونه، چون خیلی وقتا اون مباحث اساسی. اینجا آیسر یه مقدار تفصیلات رو گسترده تر میکنن و بعضی از مباحث فرعی رو مطرح میکنن و بزرگتر میکنن، و الا اون چیزی ماحصلی که تو ذهن شما از علم اصول باید باشه که نقدم باشه، در حد حفظ بلد باشید که بعد تو درس خارج بر اساس او بتونید خیلی گیر و گورا رو حل کنید، همون حلقه ثانیه آیه صدره. مهمترین کتاب هم به لحاظ موضوعی هم موادی تصوری و تصدیقی جعل و مجهول. نگاه کنید آیه صد تو حلقه ثانیه میگن، تفصیلا هم توضیحشو میدن، ولی اینجاها دیگه جای پیدا نمیکنید. استفاده میکنن ولی دوباره تعریف جعل و مجهول رو ندارن، و کسی که جعل و مجهول رو بلد نباشه تو تمام مباحث حلقه ثانیه آیه صد گیر لنگ میزنه دیگه، چون خیلی آیه صد از این استفاده میکنن. شاید از اول تا آخر بیش از 20 مورد شما پیدا کنید، شاید هم خیلی بیشتر، که آیه صد از جعل و مجهول استفاده کنه. لذا حلقه ثانیه بسیار کتاب مهمیه، ولی خب دیگه حالا دوستانی که اروپا کار کردن و خوندن، انشالله حالا وارد مباحث حلقه ثالثه میشیم. خب نگاه کنید یه کلیات در مورد همین مباحث تعریف و اینها. آیه صد اینجا همون تعریفی که مشهور در مورد علم اصول میکنن مطرح میکنن، سه تا اشکال اساسی و نقض اساسی که به تعریف شده رو مطرح میکنن و سعی میکنن در حد خودشون جواب بدن. عرض کردم 150 صفحه مطلب، اینجا آیه صد 3 صفحه مطلب رو آوردن. همین مقدار هم خیلی خلاصه و مجمل، خوبه همین رو توضیح بدیم برای ایستاد خودمون بسته. و عرضم کردم خیلی قائلن که اصلا لازم نیست علوم موضوع واحدی داشته باشن، و حتی میگن لازم نیستش که علوم عرض کنم خدمت شما براشون یک تعریف دقیقی بکنیم. میگن اینا امور اعتباریه، وحدت علوم اینها لازم نیست. هم تو بحث موضوع که حالا جلسه با آینده خواهد آمد حد اینجوری نیست. و بعد خود علوم هم میفرماین که نه، یه بعضی وقتا چارچوبه شما یه علمی هست یه مقدار پیش میره، ببینید که خیلی گسترده شده، نیازه میاد جدا میکنید. شاید اصلا همین ذهنیتی که آقای لاجانی داشتن که میگفتن بعد فلسفه علم اصول و از علم اصول جدا کنیم، یه مقدار به خاطر همین شبهه تورم علم اصوله که این علم قصور خب خیلی متورم شده، مباحث سنگین شده، خب خیلی راحته دیگه شما وقتی کتاب 6 جلد شده به این نصفش بکنیم میشه دو تا بس. میگن آقا اینو ربط به هم نداره، 3 جلده همش 3 جلده، 3 جلده دیگه رو یه علبه دیگه درست میکنه واسه طلبه باید بشن اونم مستقلا بخونه. بالاخره این تفکیک ها خیلی وقتا به خاطر همینه. مثلا الان توی دنیا هم همینجوریه. مثلا شما میگن منطق رو، قدیم فلسفه و منطق و یه کسی که بهش میگفتن علامه یا یه کسی که بالاخره دیگه آیت الله بود تمام علوم رو از فیزیک و ریاضی و نجوم و همه رو بلد بود، ولی الان دیگه فضا جوری نیست که شما بخواید بیاید تو همه علوم متخصص بشید دیگه. حالا همه الان تو فیزیک هم که شما میخواید متخصص بشید تو سطح بالا میبینن کسی نمیتونه تو همه فیزیک متخصص بشه، مثلا میان جداش میکنن. حتی ممکنه کم کم الان جدا کردن، مثلا ممکنه مثلا منطق گزاره ها رو مثلا جدا کنن از بقیه منطق، کم کم ممکنه اصلا این تبدیل بشه یه جورایی به علم مستقلی جدا بشه دیگه، درست شد؟ الان اگه شما نگاه بکنید توی مثلا علوم مثلا فیزیک، خب نجوم از فیزیک کلا جدا شده، خب یه علم مستقلی شده. باز همونجا هم که شما نگاه میکنید یک سری شاخه‌های مستقلی شده دیگه، خیلی وقتا نظری و عملی ها از هم دیگه جدا شده. بعضی متخصص فیزیک نظری میشن، بعضی متخصص فیزیک عملی میشن. یعنی بعضی کارشون اینه که برن رصد کنن آسمون رو، محاسبه کنن، طول کهکشان رو نگاه کنن، عرض کهکشان نگاه بکنن، این داده ها رو دریارن. یه عده میشن اینجا خب فکر میکنن که خب آقا بر اساس این خصوصیاتی که شما درست کردی این کهکشان رو کنارش میتونه یک سیاه چاله باشه یا نمیتونه باشه. اگه سیاه چاله باشه چه خصوصیاتی باید باشه، چه آثاری میشینن اینا چیکار میکنن، طرح و نظریه میدن. خب خیلی جا همینجوریه دیگه، هی علوم رو بر اساس نیاز خودشون ممکنه به مرور زمان تقسیم کنن، خیلی علوم از هم دیگه جدا بشه. شما نگاه میکنین هندسه و جبر و حساب احتمالات و اینا قبلا اینا علوم مستقلی نبوده، همش علم بوده. الان شما تو ریاضی نگاه میکنین کلا جبر از هندسه از حساب احتمالات، حساب احتمالات چی الان یه علم مستقل شده، در صورتی که اصلا 400 سال جز ریاضیات جدیده دیگه، یعنی تو همین 500 600 سال اخیر اینا بحث شده. اگرم بوده به عنوان یک سری فروع کوچیک ریاضی بوده، الان خودش یه بحث مفصله که شما ببینید فقط تو همین بحث حساب احتمالات چی شده. یا مثلا همین مباحثی که نگاهید الان مثلا مباحث حساب دیفرانسیل انتگرال اینا خودش بحثای مستقله. حالا الان دیگه من دقیق نمیدونم، ولی شاید خیلی از اینا واقعا یه شاخه‌های ریاضی باشه که اینا رو مستقل میدونن از بقیه شاخه‌ها، یه چیز مستقلی باشه. خب مشهور علم اصول رو چی تعریف میکنن؟ مشهور علم اصول رو تعریف میکنن که العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی، درست شد؟ علم به قواعدی که آماده شده برای استنباط حکم شرعی. 3-4 شاید هم بیشتر افش 10 تا بحث بالاخره تو همین 4-5 تا کلمه وسط هست، درست شد؟ یکی که توی تعریف علم لفظ علم رو باز دوباره آوردن، یعنی چی؟ ما از علم به معنای آگاهیه یا به معنی علم به معنی مجموعه همین دانش. تو غرب عملا همینا دو تا اصطلاح دارن، یه موقعی ما میگیم علم به معنای دانستن، درست شد؟ یه موقع میگیم علم به معنای مجموعه این از کنم مطالب، یعنی یک دانش، درست شد؟ الان هم همین جوریه. ما یه موقعی میگیم علم اصول، اینجا علم اصول به معنی دانستن اصول نیست، به معنی مجموعه ای قواعده، ای یک اصطلاح برای علمه، درست شد؟ یه موقعی هم میگیم که مثلا العلم به هذه المطلب، اینجا علم به معنی دانستنه. این علم که اینجا به کار رفته به معنای دانستنه یا به معنی مجموعه علمه؟ اصلا چرا باید عرض کنم خدمت شما چیز باشه، چرا باید اصلا لفظ علم رو توی تعریف بیارن؟ یه بحثی مفصل اینجا همین رو بحث میکنن که چرا لفظ علم اینجا آمده. حالا مهمش او طرفه، علم شما بذارید کنار و از القواعدش دیگه میشه تعریف دقیق علم اصول. علم اصول چیه؟ اون مجموعه قواعدی هستن که باز این ممهده اختلافه. ما از به طور سنتی را همیشه میخونیم الممهده لاستنباط الحکم الشرعی. من آقا گفتن یه بحثی رو تقریر کنم، مفصل تقریر کردم حرف یازا، همش بر اساس همین ممهده لاستنباط الحکم میشه. بعد ایشون شبهه کردن که اصلا چرا ممهده میخونیم، ممهده بخون. بعد رفتیم بر اوبر گشتیم دیدیم برای بعضیا اصلا تصریح کردن که این ممهده، بعضیا گفتن ممهده، بعضیا گفتن هر دو تاش میشه. البته یک اختلافاتی با هم داره، یعنی توی تصمیم نتیجه گیریش هم میتونه میگه ممهده یعنی اون قواعدی که آماده شده برای استنباط حکم شرعی. خب بعد شبهاتی میشه که خب آقا پس شما نمیتونی قاعده جدیدی رو اضافه کنی چون این تا حالا آماده نشده بوده. بعضیا میگن نه، یعنی شأنیت آماده شدن. یکی هم میگن الممهده لاستنباط الحکم شرعی، یعنی اون قواعدی که کمک میکنه
در استنباط حکم شرعی، درست شد؟ تاثیرگذار و آماده کننده استنباط حکم شرعی هستند. اگه اینجوری باشه دیگه باز اون مشکل ممهده رو نخواهد داشت. العلم بالقواعد الممهده از اینجا شروع میشه، لاستنباط الحکم الشرعی. اولی که مراد از استنباط چیه، این خودش یه بحث اساسی، یعنی شاید یکی از مهمترین مباحث در تعریف علم اصول، یکی مراد از استنباط اینجا یعنی چی، فرق استنباط و تطبیق چیه و استنباط دقیقاً یعنی چی. استنباط یعنی اثبات حکم، یعنی اثبات حقیقی حکم، یا اینجوری که آقای صد میگن، مرحوم اصفهانی هم گفتن، خود آقای لاهیجانی هم پذیرفتن، یعنی استنباط رو خیلی‌ها گفتن یعنی اثبات تنجیزی و تعذیری، که حالا توضیحش خواهد آمد کدوم اشکال رو حل می‌کنه. یکی هم حکم شرعی که این مراد ظاهر حکم شرعی و حکم شرعی واقعی، اینجا چه کار می‌کنه؟ سه تا اشکال اساسی شده بر این تعریف. همه اشکالات حول و حوش جامعیت و مانعیته. دو تا اشکال شده به مانعیتش، یک اشکال شده به جامعیتش. اشکال به مانعیتش، یکی نسبت شمولش به قواعد فقهیه است، یکی نسبت شمولش نسبت به مباحث عرض کنم خدمت شما متشکرم، خیلی ممنون. نسبت به مباحث لغت استدلال شده، بعضی نسبت به مباحث قواعد فقهیه، بعضی وقتا نسبت به مباحث لغت، دیگه نسبت به مباحث علم رجال هم اختصاصا اینجا اشکال شده که اونا سر جای خودش دیگه آیه صدر مطرح نمی‌کنن. یعنی بعضی اومدن گفتن آقا بعضی از قواعد فقهیه رو شما نگاه کنین، خب بعضی از قواعد فقهیه هم که شامل همین میشه، به قول آیه صدر میگن قاعده ما یوزمن به صحیح یوزمن به فاسده، خب چیکار می‌کنین شما از قاعده ما یوزمن به صحیح یوزمن به فاسده نتیجه می‌گیری زمان بیع باطل را، درست شد؟ زمان بیع باطل را شما نتیجه میگیری، چون این بیع اگر صحیح بود زمان داشت. مثلا دارم میگم مبیعی که دست بایع مونده از اون درک المبیع قبل قبضه مال بایعه، تا هنوز بایع مبیع رو به مشتری تبدیل نداده، اگر از بین بره بایع اینجا ضامنه، درست شد؟ درک المبیع قبل قبضه مال بایعه، قبل از اینکه مشتری مبیع رو قبض بکنه، تلفش و از بین رفتنش از مال بایعه. پس این اگر صحیح بود زمان داشت، درست شد؟ حالا یه معامله انجام دادیم، این معامله باطل بوده، اینجا هم بالاخره درک المبیع قبل قبضه مال بایعه، ما یوزمن به صحیحه یوزمن به فاسده، این قاعده کمک میکنه که شما این مسئله رو نتیجه بگیری، حکم کنی اینجا به زمان. خب اینم همینه دیگه، اینم پس قاعده شد العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی. این اشکال. اشکال دوم، آقا عرض کنم خدمت شما همه مسائل اصولی رو در بر نمیگیره، اینجا اشکال به جامعیت، بعضی از مسائل اصولی رو خارج میکنن. کدوما؟ از اصول عملیه. اصلا نتیجه اصول عملیه مگر حکم شرعیه؟ نه. تو براءت شما حکم شرعی نتیجه میگیری؟ نه، حکم شرعی نتیجه نمیگیری، فقط وظیفه عملی رو مشخص میکنی. شما در استصحاب نتیجه میگیری نجاست رو واقعا؟ نه، بنابرای که تو بنات بر نجاست بذاری اشکال نداره، بنات بر طهارت بذاری معذوری، همچیزی داره نتیجه میگیریم. یکی ما داریم میگیم حکم ظاهریه در اینجا، مراد همینه دیگه. یعنی شما بنا فقط بنا بر بعضی از مبانی خاص مثل مبنای شیخ انصاری که غالب جعل حکم مماثله، یعنی جور موارد یک حکم مماثله طهارت واقعی جعل میشه، ولی در واقع چیزی که ما میگیم طهارت ظاهریه، مراد اینه که شما اگر بنا رو بر طهارت بذاری معذری، اگر بنا رو بر نجاست بذاری منجزی، یعنی نجاست برش تنجیز شده. اگر آمدیم روز قیامت نجاست واقعی بود چوب میخوری، اگر بنا رو بر طهارت بذاری معذری، این اگر واقعا آمد و ایشی نجس در آمد شما چوب نمیخوری، مراد همینه دیگه. خب پس بنابراین این موارد شما چه کار میکنید؟ یعنی نسبت به به خیلی از مباحث اصول عملیه، اینا ادله محرزه حکم واقعی رو به دست میارن. شما از خبر زراره وجوب نماز جمعه به دست میاری، ولی احکام ظاهریه خیلی از اصول عملیه نتیجه چون حکم ظاهری ان حکم واقعی نیستن، اینو چه کار کنید؟ اشکال سوم مثل اشکال اوله، نقض شده بود اونجا به قواعد فقهیه، اینجا نقض میشود به بعضی از قواعد لغویه. میگن شما مثلا ظهور کلمه سعید رو نگاه کنید، میگه فطیم من مسعیدم طیبا. خب شما وقتی میخواید برید اینجا ظهور کلمه سعید رو نگاه بکنید که آیا خصوص تراب است یا مطلق وجه الارض است، خب اینجا چیکار میکنید؟ میگید آقا من رفتم کتاب لغت رو نگاه کردم، به این نتیجه رسیدم که سعید در خصوص تراب مطلق وجه الارض نیست. بالاخره شما از ظهور کلمه سعید استفاده کردید برای اینکه حکم شرعی رو نتیجه بگیرید یا نه؟ اسم ممهد الاستنباط حکم شرعی شد یا نه؟ خب اینها نقض، چه کار میکنید؟ پس سه تا نقض داریم، نقض اولی که آیشت مطرح میکنید و نقض سوم نسبت به مانعیت، یعنی که مباحث قواعد فقهیه و مباحث عرض کنم خدمت شما لغویه رو داخل میکنه، درست شد؟ بعضی هم مشکلش مشکل ما جامعیته که یکی میگفتن بسیار از مباحث علم و اصول خب الان اینها اصولی نیستن، در واقع نمیتونه اینها رو شامل بکنه به خاطر که اینا ممهد الاستنباط حکم شرعی نیستن، ممهد الاستنباط وظیفه عملی هستن. خب یکی یکی آقای سعد شروع میکنن و یه اشکالات رو پاسخ میدن. اولین اشکالی رو که مطرح شد این شد که گفتیم آقا آمدیم گفتیم که قواعد فقهیه رو شامل میشود، مرحوم نائینی آمدن برای که این اشکال رو دفع کنن میان میگن آقا یه تفاوتی اینجا وجود داره، تفاوتی بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه وجود داره. ما توی تعریف خودمون که گفتیم الممهد الاستنباط الحکم شرعی یه نکته‌ای و یک دقتی در مقام داشتیم، لفظ استنباط یه خصوصیتی داره، تفاوت میکند بین استنباط و بین تطبیق. قاعده اصولی در مجال استنباط به کار میرود ولی قواعد فقهیه در مقام تطبیق به کار میروند. تفاوت این دو تا بحث چیه؟ تفاوت اینه که ما حاصل مسئله اصولی اینه که یک جعل کلی ازش به دست میاریم که این جعل کلی بر یک موضوع کلی رفته و این جعل کلی، حالا من اضافه میکنم، مغایر است با آنچه که ما در از کنم کبرای کلی به نتیجه رسیدیم. مثلا وقتی شما یک کبرای کلی اصولی به دست میاری به عنوان حجیت خبر ثقه، بعد تطبیقش میکنی بر خبر زراره، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشود وجوب نماز جمعه. اینجا یک جعل کلی نتیجه گرفتی به ما و وجوب نماز جمعه، یعنی وجوب کلی که رفته رو موضوع کلی نماز جمعه و این جعل و مجعول مقایر اون مسئله اصولی که شما نتیجه گرفتی، درست شد؟ اسمی رو میذاریم مقام استنباط. در صورتی که در قواعد فقهیه اینجوری نیست، در قواعد فقهیه فقط یه قاعده کلی داره که تطبیقش میکنه بر موارد جزئی خودش، ولو اینکه اون موارد جزئی که شما تطبیق میکنه باز خودش هم یه مقدار کلی ترن، ولی اینها تطبیقاتن. به تعبیر دیگه، خوب دقت کنید، یه مقدار بازش کنم، به تعبیر دیگه درسته که ممکنه شما خوب گوش کنید، ممکنه لا ضرر رو تطبیق بکنید، از تطبیق لا ضرر یه بار نتیجه بگیرید عدم وجوب وضوع ضرری، یا یه بار نتیجه بگیرید عدم وجوب صلات ضرری را، یه بار نتیجه بگیرید عدم حرمت اکل میته ضرری را، یه بار نتیجه بگیرید عدم حرمت شرب خمر ضرری را، درست شد؟ خب 4 تا 5 تا 50 تا مسئله رو شما میگید ما تا لا ضرر تطبیق کردیم، از تطبیق همه اینا هم من یه قاعده کلیه نتیجه گرفتم. یه حرفی که دارم میگم بر اساس یه بحثی که یه جای دیگه آیسد تو لازره آیسدی جواب نمیدن. جواب اینه که آقا اینجوری نیستش که در عالم ثبوت خداوند متعال 50 تا جعل کرده باشه، یه بار بیاد بگه که از صلات و ضرری لیسه به واجبه، یه بار بگه الوضوء الضروري ليس بواجب، یه بار بیاد بگه عرض کنم خدمت شما حرمت و اکل لحم ضروري ليس بحرام، درست شد؟ اینجوری نیست که اینها رو جدا 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 جدا، نه، همه اینها رو خداوند متعال به وسیله یک جعل لا ضرر و لا ضرار گفته، اینها یه جعل واحدن که بعد همین لا ضرر و لا ضرار در موارد مختلف خودش تطبیق میشود. خب دقت کنید چه شبهه جواب دادم، که نگید آقا اینجای ما از لا ضرر دیگه بردم دیگه سخت‌ترین مورد رو براتون حل کردم، که نگید آقا ما از لا ضرر یک عالم احکام کلیهی نتیجه میگیریم که اینا هم خودشون جهول متعدده کلیه بر موضوع خودشونن. نکته سر ایه که خداوند متعال اینها رو نمیخوام بگم یه حرف درست یا درست نیست، حاضر دارم بهترین دفاع رو از کلام مرحوم نائینی وسط میکنم، که اینجوری نیستش که خداوند متعال یه بار ایره جعل کرده، یه بار ایره جعل کرده، یه بار ایره جعل، یه بار ایره جعل کرده، نه، اینا همشون یه جعل کلیان که بالا ضرر و لا ضرر جعل شده دیگه. قواعد که اینقدر سخت نیستن مثل ما یوزمن به سعی یوزمن به فاسده دیگه خودتون تا تش میرید که دیگه هیچ مشکل نداره، چون اونها تطبیق میشود بر مسائل جزئی تر، حتی اونهایی که مسائل کلی 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 هم هست یه جعل داره خداوند متعال، با یک جعل لا ضرر و لا ضرار ده ها حکم خداوند متعال اینجا جعل کرده، درست شد؟ ولی در حجیت خبر واحد اینجوری نیست، خداوند متعال برای وجوب نماز جمعه یک حجیت خبر واحد جعل نکرده وجوب نماز جمعه به دست بیاد، نه، یه وجوب نماز جمعه جعل کرده، بعد حالا که من علم بی وجوب نماز جمعه ندارم، برای حجیتش آمده چیکار کرده؟ یه خبر ثقت حجتون رو جعل کرده که من با حجیت خبر ثقه بتونم اثبات بکنم وجوب نماز جمعه را. حجیت خبر ثقه رو میذارم کنار خبر زراره، نتیجه میگیرم و اثبات میکنم. این اثبات کردن همون استنباطی که حالا توضیح میدیم، اینکه میگیم استنباط میکنیم، این اثبات میکنیم حکم رو، یعنی تنجیز و تعذیر حکم رو اثبات میکنیم، منجز میکنیم یا معذر میکنیم یک حکم رو، یه وجوب نماز جمعه رو. این شد استنباط. ولی در مقام تطبیق نه، همون یک کبرای کلی خدا متعال گفته، نگاه میکنیم تطبیقش میکنیم، لا ضرر و لا ضرار، این لا ضرریه پس لا حکمه، این ضرریه پس لا حکمه، این ضرریه لا حکمه، این ضرریه لا حکمه. این دیگه مورد سختش بود، لا ضرر که توجیه کردم دیگه، ما یوزمن به سی یوزمن به فاسق مشخصه، ای بی باطل، ای بی باطل، ای بی باطل، ای بی باطل، ای بی باطل. حتی خوب گوش کنید، توی ما یوزمن به سی یوزمن به فاسده، اگرم آمدیم و یک سری احکام کلی تر گرفتیم، مثل همین، مثلا آمدیم گفتیم آقا معامله بیعی که باطل است با یه نسبت به مبیع ضامن است، درست شد؟ این حکم درسته که کلی تره، ولی تقریبا برای همه مشخصه که آقا اینا تطبیقات همین حکمه. خداوند متعال برای این موارد ریز 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 جلای مستقل نداره، گیر سره میسیم رازرره که میبینی تو ابواب مختلف فقه تطبیق میکنیم. اینا همش عدم زمانه در موارد از کنم معامله فاسده، یک کبرای کلی داره تطبیق میشه بر موارد جزئیه. هر معاملهی که صحیح هست زمان داشته باشد، فاسدش هم زمان دارد، خب یه سری تطبیقات داره. ولی توی لازره گیر سره یه که یکیش اکل میته است، یکیش وجوب نماز جمعه است، یکیش عدم وجوب خمسه، یعنی جاهای تمام فقه، یکیش جعل خیاره، یکیش جعل زمان حره کسوبه، چی مسائل متعددیه. اونجایی هم پاسخی که بخوام دفاع کنیم از این فرمایش مرحوم ناینی همینه که بگیم اونجاها اینجوری نیستش که خداوند متعال برای تک اونها جعل کرده باشه، بعد در مقام بیان بیاد با یک لسان لا ضرر و لا ضرار جعل کرده باشه. نه، بیکار که نیستش که همه احکام اولیه رو جعل میکنه، بعد میاد با یک عنوان ثانوی تمام او جعله رو یه جوری تخصیص میزنه. لازرت میشود عنوان ثانوی دیگه. حکومت، حالا وجه تقدمش حکومت تخصیص، ایناش حکومت تخصیص، تفاوتش در کیفیت لسانه، واقعش که یکیه دیگه. خداوند متعال با یک لازرت تخصیص میزنه تمام احکام اولیه رو، یه جعله واحده. پس بنابراین این جوابی که مرحوم ناینی در اینجا میفرماید. خب آره مشکل سریه که توی اصول ما آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم جعل‌های کلی نتیجه میگیریم دیگه. خب همونجور که از تطبیق خبر زراره، خبر حجت خبر ثقه بر خبر زراره تطبیق میکنم، وجوب نماز جمعه نتیجه میگیرم. بر خبر از کنم خدمت شما عمار مثلا چیز میکنم، عمار ثابتی تطبیق میکنم، حرمت مثلا لحم ارنب رو نتیجه میگیرم. بر خبر دیگری وجوب خمس رو، بر خبر دیگری حرمت نگاه به نامحرم رو، بر روایت دیگه وجوب چه میدونم میزان دیگر رو، درست شد؟ از موارد مختلف حجیت خبر ثقه جعلهای کلی مختلف نتیجه میگیره که مغایر هم هست. خب تو لازره هم همینجوریه دیگه، از لازره از زمان حر کسوب نتیجه میگیرم، عدم حرمت فلان رو، عدم وجوب فلان رو، اینا مختلفه دیگه. چه تفاوتی کرد؟ تفاوتش اینه که اینجا یه جعل مستقله در علم اصول، او یک نتیجه دیگه بود، یعنی یه جعل مولا کرده برای او حکم، راه اثباتش حجیت خبر ثقه قرار داده، این شد مسئله اصولی، درست شد؟ ولی در اصل خدمت شما لا ضرر نه، خداوند متعال با هم یک جعل، اینا فقط تطبیقات همون جعل میشن دیگه، این بهترین دفاعیه که تو مقام هست. خب این نسبت اصل خدمت شما به ملاحظه اول که اینجوری با فرمایش کلام ناینی با این تتمه‌ای که خدمتون عرض کردم پاسخ داده میشه، یعنی تقریبا خیلی قواعد فقهی نمیماند، فقط دو تا مورد خاص میماند، یکی بحث لا ضرره، یکی لا حرج، دو تا تطبیقات اینا هاست، یکیش تو بحث انسداده، درست شد؟ که اصلا تو بحث انسداد بنابر حکومت عرض کنم خدمت شما یه نتیجه اونجا گرفته می شود که اصلا حکم شرعی هم نیست، اصلا حکم عقلی، استنباط مستقلا، که اونها رو دو تا مورد، اونا خیلی مورد خاصه، خاصه تفسیرش رجوع کنید، آیل آجانب تفصیلا بحث کردن. البته همون دو تا مورد خاصی هم که عرض می کنم، یعنی دو تا از تطبیقات لا ضرر و لا حرج، یکی تو بحث براءت، یکی تو بحث انسداده، که اون دو تا یه مقدار سخت توجیه کردنش. حالا اگه توجیهاتی اونجا شده پذیرفتید، اگر توجیهات رو نپذیرفتید مثل بعضی از بزرگان اصلا قائل بشید که آقا اب نداره، لازره رو هم اصولی باید بدونیم هم قواعد فقهی بدونیم، همینجا بحث کنیم همونجا بحث کنیم، نهایتش اینه که میگیم آقا بالاخره توی علمی به بزرگی حالا دو تا تطبیقات یک مسئله هم حالا اگر آمد و شبهه شد این خیلی دیگه مهم نیستش دیگه، تعریف لازم نیست که دیگه بگیم آقا هیچ جایی هیچ شبهه‌ای بهش وارد نیست، ماحصل در قواعد فقهی جواب داده شد عمده موارد. عرض کردم دو تا تطبیق خیلی خاص مونده، دو تا از تطبیقات لا ضرر و لا حرج در بحث براءت و انسداده که حالا او یه مقداری بحث فنی داره خاصه توجه کنید. شبهه اول پروندهش بسته شد، میریم سر شبهه دوم. حالا علتی که ایران بگم که چرا آقای صدر اول نیامد دو تا فاصله انداخت، اول اما قواعد فقهیه رو مطرح کرد، باز دوباره رفت او سمت دیگه بحث جامعیت رو مطرح کرد، دوباره آمد اینجا بحث معنیت نسبت به قواعد لغویه رو مطرح کرد. علتش اینه که آقای صدر میخواد بگه این سومی سخته، یعنی به ترتیب آسونی توی جواب آقای صدر اینا رو ترتیب بندی کرد، اولی تمام، برمیگرده به دومی که آقای صدر میخواد جوابی رو بده که جوابشو بپذیره. اون جوابم اینه که آقا شما آمدید گفتید که بعضی از مسائل مثل اصول عملیه رو شامل نمی‌شوند. مرحوم آخوند زود خودش راحت کرده، گفته خب آقا تعریفتون یا قید اضافه کنید مشکل حله. شما مگه نگفتید که القواعد الممهده لاستنباط الحکم شرعی درست شد؟ خب برای که مشکل براتون حل نشه بیاید یه نکته دیگه اضافه کنید، لاستنباط الحکم شرعی درست شد، اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل. این مرحوم آخوند اضافه میکنه میگه یا به استنباط حکم شرعی برسه یا نتیجش تعیین وظیفه عملیه بشه، اولتی ینتهی الیها حافی مقام العمل، یا او قاعده ای که منتهی بشیم برش در مقام عمل، یعنی نتیجه عملیه بگیری وظیفه عملیه‌مون رو معین کنه. آخون اینجوری مشکل رو حل کرده. بعضیا که نخواستن اینو بپذیرن، عرقشون بیشتر بوده، خواستن از همون تعریف مشهور جانانه تر دفاع کنن، گفتن نه آقا تو متوجه نشدی، ای که ما آمدیم گفتیم لاستنباط، شما استنباط خوب نفهمیدی، ای که گفتیم استنباط حکم شرعی لازم نیست حتما استنباط رو به معنی احراز حکم شرعی بگیری، مرادمون از استنباط اثبات تعذیری و تنجیزیه، یعنی شما منجز و معذر داشته باشی، حالا این منجز و معذر چی مستقیما حکم واقعی رو کشف کنی چی حکم واقعی رو کشف نکنی، نسبت به اون حکم واقعی تنجیز و تعذیری داشته باشی. ادله محرزه اثبات واقعی میکنن حکم واقعی را، ولی در غیر ادله محرزه مثل اصول عملیه نه، اثبات تنجیزی و تعذیری میکنی، اثبات تعذیری براءت، اثبات تنجیزی احتیاط استصحاب، درست شد؟ اثبات تنجیزی میکنی یا اثبات تعذیری میکنی؟ یعنی منجز و معذر بر واقع درست میکنی؟ گفتن شما نه مشکل نیست، ما آمدیم گفتیم استنباط حکم شرعی، مراد از استنباط در نظر ما اثبات تنجیزی و تعذیریه. آقای لاهیجانی هم که یه مقداری بالا و پایین میکنه یه حرفا رو نتیجه میگیره، همین اواخرشون به نجیزید که اصلا این کار کنیم بگیم اصلا کلا استنباط دو مرحله ایه، چون جمع بینی که بگیم با چون یه مشکل اینجا داره، حالا مشکلات خیلی فنی داره که با یک لفظ اثبات هم اثبات واقعی رو بخوایم بفهمونیم هم اثبات تنجیزی و تعذیری، دقت کنید ها این مهمه، چون شما آمدی گفتی اثبات، اگه گفتی اثبات تنجیزی و تعذیری خب ادله محرزه رو چیکار می‌کنی؟ ادله محرزه که تنجیزی و تعذیری نیست، استنباط واقعی، اثبات واقعی حکم واقعی می‌کنن، ولی که نتونستن بعضی از مسائل لاجرما یک جوری اینو حل کنن که هر دو تا رو شامل بشه، اصلا ایشون میگه آقا استنباط دو مرحله داره، استنباط یه مرحلهش اثبات واقعی حکمه، یه مرحلهش هم اثبات تنجیزی و تعذیریه. شاید مشهورم که یه حرف زدن این دقت در حرف مشهور باشه، یعنی اینجوری نیست که به اونهایی هم بگی تتمش این خودشون میپذیرن که آقا مراد ما از استنباط دو تا کاره، خود استنباط دو نحوه استنباط داریم، یا استنباط میکنیم یعنی اثبات میکنیم، یا استنباط میکنیم یعنی معذر و منجز میاریم، یک کدوم از دو تا، یا اثبات واقعی میکنیم که این نسبت به احکام واقعی است، یا معذر و معجز نسبت به احکام واقعی میاریم که میشه همین احکام ظاهریه که جل میشه. حاضا ما حسل جواب نسبت به این ایراد دو تا پاسخ دادن، فقط هم نیست دست خودشه، آدم دوست داشتی کار میکنه دلیل، یعنی با هر دو تا اضافه مهمیه که ما بتونیم به یه دلیلی تعریفمون رو جامع و مانع کنیم دیگه، درست شد؟ با این مشکل، مشکل تعریفمون هم حل خواهد شد. خب تنجیز و اثبات تنجیز و تزویری گفتم دیگه، آره دیگه، ولی اثبات واقعی نیست. مشکل آقای لاجانی اینه که آقا بالاخره شما این وسط میگی لفظ اثبات رو به کار میادی، اثبات رو نمیتونی اعم بگیری با یک لفظ اثبات، اعم از اون که واقع رو احراز میکنه و منجز و معذر. بعدش میگه آقا میگه ما اثبات دو مرحله یه. استنباط دو مرحله داره، یه مرحله استنباط احراز واقع، یه مرحله استنباط منجز و معذر نسبت به حکم واقعیه. توی ادله هنرزه دنبال اثبات واقعیم، توی اصول عملیه دنبال منجز و معذر بر حکم واقعی. درست شد؟ اینجوری هم مشکل حل شد. نه وظیفه عملی نیست اونجوری، حکم واقعیه. نه وظیفه عملی نیست، حکم واقعیه که جعل شده. اصلا اصطلاح وظیفه اصطلاح وظیفه عملی اینه که در مقام تعیّن. نه نیست. نه نکنید، شما باید چیز دقیق بگید. این وسط با الفاظ نباید شما رو هیچ وقت گول بزنه. خداوند متعال یه چیز بیشتر جعل نکرده. صلوات الجمعه واجبه. بیشتر جعل دومی هم داره؟ نه دیگه. این وسط چیزی به عنوان این که شما میگی حکم ظاهری عرض کردم. باز بنابر مبنای شیخ انصاری در جعل حکم مماثل، باز شما حرف دارید که خدا متعال یه وجوب نماز جمعه ظاهری جعل کرده، ولی بنابر مبنای مشهور که همچی چیزی نیست، یه وجوب نماز جمعه وسط نیست. ادله مرزه دنبال چیه؟ ادله مرزه یکی همون وجوب نماز جمعه رو میذاره کف دستت، ولی اصول عملی که همچیزی کف دستت نمیذاره. اصول عملیه که اصلا کاری به واقع نداره، میگه اگه واقعی باشه چوب میخوری یا اگر واقعی باشه چوب نمیخوری. درست شد؟ لذا این وظیفه عملیه یه موقع همجوری میخوایم با الفاظ بازی کنیم، آره میگیم آقا بالاخره همش منجر به عمل میشود، ولی تو واقع خدا چیزی به عنوان وظیفه عملیه که نداره. یه وجوب نماز جمعه جمع کرده، تو جعل کرده، تو لوح محفوظ نوشته، ما همونه داریم دیگه. درست شد؟ باید ببینیم نسبت به اون میخوایم چه کار بکنیم. اینجوری نیستش که یک کار بشه بگیم وظیفه عملیه. این وظیفه عملیه ماهیتا متفاوته. یکی همون چیزی که تو لوح محفوظ داره میذاره کف دستمون، یکی میگه آقا اگر لوح محفوظی باشه ولش کن برو، یا اگر لوح محفوظی باشه احتیاط کن چوب میخوری. درست شد؟ اصلا دیگه ناظره، هیچ کاری نداره که لوح محفوظی هست، دنبال کشف از اون نیست، هیچ دستتو پر نمیکنه از عالم واقع. وقتی براءت مشکور کن نیست، استصحاب مشکور کن نیست، چیزی دستت نمیده که آقا واقعی هم اینجا هست. لذا حتی نسبت به مصلحت هم همینجوری. حالا تو شبه موقع برسیم تفصیلا اونجا توضیح میدم. من یه تعبیر دارم وقتی رفقا میگم میخندن، ولی واقعیت همیه. ممکنه روز قیامت شما برید اونجا پرونده اعمالتون رو دستتون بدن، ببینید هم مثل قلبتون سفید سفید سفید، نه یک رکعت نماز توش نوشتن، نه یک روز روزه توش نوشتن، نه یک حج توش نوشتن، نه خمس توش، هیچ چی سفید سفید. فقط میگه خدا متعال میگه همین که پرونده سفیده جهنم نمیبرمت، و الا یک عمل مستحقه شما توش انجام ندادی. چرا؟ هرچی نماز خواندی همون اولی که به سن بلوغ رسیدی او غسل باطل بود، مقلد های خویی بودی دیگه، قصد راست چپ رو رعایت نکردی دیگه، بعد طهارتم که شرط واقعی است دیگه، لذا همه غسلایی که کردی باطل. همین الان هم که فقط تنها غسل صحیح توی ایام همون غسلی بود که قدسال عجاب داد از جنابت خارجت کرد، همون غسل قدسال درست بود دیگه. تازه هم بنابراین که بگیم که اگه جناب باشه با اون غسل قدسال از جنابت خارج میشه، و الا تمام این عمر. لذا هرچی حج انجام دادی، هرچی نماز خوندی، هر کار کردی، همش با همون حالت جنابت اولیه. یه مسئله گفتم که خیلی هم سخت و عجیب و غریب هم نباشه، شما حساب شو بکنید کسی که اونجوری بوده حالا دیگه چقدر از اعمال عبادیش که تقریبا هیچی نمیمونه. طهارت دیرم مثال دادم که شرط واقعیه باشه. و قص علی هذا، پس بنابراین اینجوری نیستش که الان دست ما از واقع پر باشه. نه، ممکنه همه اینایی که ما داریم اگر واقعی باشه چوب نمیخوریم، همش همینه، ولی پرونده سفید سفیده. حالا برسیم توضیحش خواهد آمد. خب میرسیم به اول ملاحظه ثالثه. فکر میکنم دیگه وقتی برای که ملاحظه ثالثه رو توضیح بدم نمانه. ای تیکه عبارت رو تطبیق بکنیم، انشاءالله بنامون بریه که این عبارت رو دو جلسه نذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف علم الاصول. عرف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهده او الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. علم اصول رو تعریف میکنن که علم اصول علم به قواعدیه که آماده شده است برای استنباط حکم شرعی. این تعریف مشهوره. من گوشه کتابم نوشتم از ابن حاجب مالکی هم هست و صاحب فصول هم همین را آورده و توضیح داده، مشهورم همین تعریف میکنن. و قد لوحظ علی هذا التعریف سه تا اشکال شده. اولا میفرمایند به انه یشمل القواعد الفقهیه، این تعریف شما شامل قواعد فقهی هم می شود که قاعدت انما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، آنچه صحیحش زمان آور است فاسدش هم زمان آور است. خب این رو تطبیقش استنباط می کنیم ازش نتیجه می گیریم زمان عصر من خدمت شما بایعه در عقد فاسد را، درست شد؟ خب این حکم کلیه دیگه، استنباط برای حکم شرعی شد. و ثانیاً می‌فهمند به انه لا یشمل الاصول العملیه، ما جامع هم نیست، شامل اصول عملیه نمی‌شود، لانها مجرد ادله عملیه و ليست ادله محرزه، اینها مجرد ادله عملیه هستند، فقط یه وظیفه عملیه رو مشخص می‌کنن، اینجوری نیستن که ادله محرزه باشن که بخوان احراز حکم شرعی بکنن. فلا یثبت به الحکم الشرعی، به وسیله اینها حکم شرعی ثابت نمی‌شود. و انما تحدد به هل وظیفه العملیه، فقط به وسیله اینها وظیفه عملیه محدد و معین می شود، حکم شرعی به دست نمیاد، واقع رو دست ما نمیده. و ثالثاً اشکال سوم نسبت به همین قواعد لفظیه است، و انه یعم المسائل اللغویه، شامل مسائل لغت هم می شود، که ظهور کلمه سعید مثلا دخولها فی استنباط الحکم، دیگه مسائل رجالی و بعضی از شبهات دیگر هم اینجا آیست واردش نمیشن. و اما الملاحظه الاولا، ای که آمدید گفتی شامل قواعد فقهیه می شود، فتندفع اینجوری دفعش می کنیم، به ان المراد بالحکم الشرعی الذی جاء فی التعریف، اون حکم شرعی که در تعریف آمده از چیه؟ مراد جعل الحکم الشرعی على موضوع الکلی، مراد جعل حکم شرعی است بر موضوع کلی خودش، یا حکم کلی، جعل کلی، موضوع کلی. فالقاعده الاصولیه ما یستنتج منها جعل من هذا القبیل، قاعده اصولیه اون قاعده ای هست که چنین جعل، یعنی جعل کلی بر موضوع کلی ازش استفاده می شود. والقاعده الفقهیه هی بنفسها جعل من هذا القبیل، از قاعده اصولیه یک جعل مغایر با خود این قاعده به دست میاریم، جعل کلیه بر موضوع کلی، ولی قاعده فقهیه خودش یک جعله که فقط تطبیقش میکنیم بر مصادیقش. ولا یستنتج منها، نتیجه و استنتاج از قاعده فقهیه چیزی نیست الا تطبیقات ذلک الجعل، فقط تطبیقات اون جعل و تفصیلات اون جعله که ما در مقام تطبیق و جزئیات و تفصیلاتش بر موارد مختلفی رو تطبیق میکنیم. ففرق کبیر بین حجیت خبر ثقه، عرض کنم خیلی فرق است بین اون حجیت خبر ثقه و قاعده فقهی المشار الیها، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، لان الاولا توی حجیت خبر ثقه به وسیلهش چی ثابت می شود؟ لان الاولا یثبت بها جعل وجوب الصوره طارتن، یک بار ازش نتیجه می گیریم جعل وجوب صوره را که یه جای دیگه است، و جعل حرمت اسیر عنبی، یکیش مار حرمت صوره است که اسیر عنبیه، و هاکذا فهیه اصولیه. و اما ثانیه نسبت به این دومی چی؟ نسبت به ما یزمن به صحیح یزمن به فاسد نه، فهیه جعل شرعی و لزمان علی موضوع این کلی. میگیم آقا یک جعل کلی داریم، هر جا هر معامله صحیحی که زمان دارد معامله فاسدش هم زمان دارد، جعل زمان برای معامله فاسدی کردیم که صحیحش زمان دارد. و به تطبیقی علی مصادیق هل مختلفه کل اجاره و البی، مثلا یه معامله اجاره است، میگیم آقا اجاره ای که صحیحش زمان داشته باشه باطلش هم زمان داره، بیعی که صحیح زمان داشته باشه باطل هم زمان داره، عرض کنم جعالهی که صحیح زمان داشته باشه باطلش هم زمان داره، آریهی که صحیح زمان داشته باشه باطلش هم، فقط بر مصادیق مختلف، مثل که میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قطع، ای شیء و شک دارم ای پاک، دیوار رو شک در نجاست دارم پاک، سقف شک در نجاست دارم پاک، درست شد؟ مثل بقیه موارده، اینا فقط تطبیق میشود بر موارد و مصادیق خودش. پس کلیش اینجوری شد. خط کجا رفت؟ و به تطبیقی علی مصادیق هل مختلفه کل اجارت و البیع، مثلا نسبت و زمانات متعدده، زمانات متعدده ای رو اثبات میکنیم که مجعول کلها به ذالک الجعل الواحد، که همه اینها به وسیله اون جعل واحد جعل شدن، یه جعله. عرض کردم شبهه میشه تو مواردی که باز مثل لازرره که اصلا خودش ابواب مختلفی ازش به دست میاد. خب لازرر همونجور که شما گفتی خبر ثقه، یکیش مال ای بر فقه، یکیش مال او بر فقه، لازرر هم همین جوریه، یکیش مال وضو، یکیش مال صوم، یکیش مال حج، یکیش مال جهاده، که اونم خدمتتون عرض کردم که اونجا خداوند متعال همه استثناءات رو با یک جعل لا حرج، با یک جعل لا ضرر جعل کرده، اینها حالت تطبیقی پیدا میکنن. خب و اما الملاحظه الثانیه، این که آمدیم گفتیم شامل همش نمیشود، فقط یجاب علیها، دو تا جواب عمده دادن، تارتن به اضافه قید علت، به اضافه قید علت تعریف، یک قید رو به تعریفمون اضافه کردن که مرحوم آخون اضافه کرده، میفرماید و هو اون قید اینه که اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل، قاعده اصول قاعده ای که یا حکم شرعی رو به دست بده یا منتهی بشود به یک وظیفه ای در مقام عمل، در مقام عمل یه چیزی رو برای ما و وظیفه ای رو روشن بکنه، کما صنع صاحب الکفایه رحمت الله علیه. و اخرى مثل محقق اصفهانی و جمعی آمدن گفتن نه، استنباط رو درست تعریف کنیم، و اخرى به تفسیر الاستنباط به معنی الاثبات ان تجزیزی و تعذیری، گفتن ما که آمدیم گفتیم استنباط، استنباط یعنی اثبات تجزیزی و تعذیری، پس شامل اصول عملیه هم می شود، چون اصول عملیه اثبات تجزیزی و تعذیری می کنن دیگه، یعنی واقع رو به ما هو واقع اثبات نمی کنن، ولی تنجیز نسبت به واقع یا تعذیر نسبت به واقع رو اثبات می کنن دیگه، درست شد؟ پس حکم واقعی رو تنجیزن و تعذیرن اثبات می کنن، یا نسبت به حکم واقعی معذر میارن، نه نسبت به حکم واقعی منجز میارن، که عرض کردم اگر بتونید با این اثبات تنجیزی و تعذیری باز ادله محرزه رو مشکلش رو حل کنید، خب خوب میشه. اگر آمد گفتید خب اثبات تنجیزی و تعذیری با اثبات واقعی دو نحوه کار کلا متفاوته، نمیشه با اثبات تنجیزی و تعذیری اثبات واقعی رو هم اثبات کرد، مثل آقای لاجنه ما بگید آقا اصلا استنباط ذاتش دو مرحله ایه، یک مرحله استنباط احراز واقعه، یک مرحله استنباط هم تنجیز و تعذیره، اصلا استنباط رو دو مرحله بگیریم دیگه مشکل حله. اتمام کنم که و اخرى به تفسیر الاستنباط به معنی الاثبات ان تنجیزی و تعذیری، و هو اثباتون، اینجا آیست ادعا میکنن که اثبات تنجیزی و تعذیری اثباتون که تشترک و فیه الادلت المحرزه و الاصول العملیه معن، میخوام بگن که اصول ادله محرزه، حالا عرض میکنم ادله محرزه اگر ادله محرزه زن آور باشن، آره خودشون باز نهایتش تعذیر و تنجیزه، ولی اگه دلیل محرزه قطعی باشه چی؟ یعنی خبر متواتر اینجا تعذیر و تعذیر نسبت به واقع میکنه یا نمیکنه، یه بحثای فنی داره که ایشالا طلبتون خواستید رجوع کنید، اینجا تفصیلا بحث شده. و اما الملاحظه الثالثه که مون انشاءالله جلسه آینده، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. هستم خدمت.
تنجیزی
نه اصول عملی خودشون منجز واقع.
حالا دیگه میگن اصول عملی هم مثل اصول عملی منجزیت داره هم معذریت داره
دیگه. بله دیگه احتیاط مثال زدم، براءت معذر، احتیاط منجزه.
بذار اینجا مشکلش برای حکم شرعی پیش
میاد. یعنی چی؟
حالا ما استنباط رو قبول، ما تو منجز معذریت هم میگیم، ولی حکم شرعی که سر جاش باز هم
بعدش نشد دیگه، ما معذر نشد. نه ما تنجیز کردیم حکم واقعی رو. یعنی چی؟ یعنی گفتیم ما کار نداریم که تو لوح محفوظ نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. احتیاط چی میگه؟ میگه اگر نماز جمعه باشه به عهدت هست، یعنی واقع رو به عهدت میذاره، پس مجبوری بره بخونی. درست شد؟ براءت چی میگه؟ میگه اگر واقعا باشه نمیخواد بخونی، معذر میکنه. پس اینجا واقع رو برات هیچی روشن نمیکنه، فقط لویه، میگه اگر واقعی باشد یا تنجیز میکنه، یا میگه اگر واقعی باشد تنجیز.
نشد.
نشد. اثبات تنجیزی حکم شرعی. شما به چه کاری ما حج دل ما میخواد میگیم شما این ایراد کن. ما میگیم اثبات تنجیزی حکم واقع، احتیاط اثبات تنجیزی حکم واقع میکنه، براءت اثبات تعذیری حکم واقع میکنه.
مثلا ادله
مورزه
میگه
اثبات
خود واقع،
خود واقع رو
تنجیز و تعذیر.
چرا؟ حالا چرا به یه معنای حالا باید بحث و تفسیر بشه، چون تو خود حجیت قطع هم ما قطع رو میگه منجز و معذر عن الواقع دیگه، میگه منجز و معذریتش ذاتی است. حالا اونجا یه اصلا فنی چیزی کاریای آقای لاجنی ما داره، حالا میخوام بگم همش هم حالا درست، ما تو بعضیش اختلاف نظرم باشه، یه خیلی دیگه ریز کاری میشه دیگه، خواستید بعد رجوع کنید دیگه. حالا بحث مهم
بیشتر برای این استفاده میشه، اصول عمل تنجیز و تعذیر استفاده میشه دیگه، بیشتر برای اصول عملی.
نه فقط اصول عملیه، کلا حکم ظاهری
اماره و...
آره حکم ظاهری، حجیت امارات هم همین دیگه،
مزنونات و...
آره دیگه، هر چه حج... هر چه که جعل حجیت میشه دیگه.
حالا اگه اون حکم شرعی رو با هم مبنای خود شرعی تعریف میکنن، میبینیم که اصلا ایراد وارد نمیشه.
که چیه حکم شرعی؟
حکم شرعی روشون حکم شرعی ظاهری و واقعی میگیرن.
نه مرادشون اینجا حکم آیستان خودشون یه حرف اینجا نمیزن، او اصطلاح بعدی وقتی ما میگیم تو تعریف علم اصول میگن حکم شرعی، مرادشون هم حکم واقعیه. حکم ظاهری در واقع حکم نیست. حکم ظاهری طبق مبنای خدای صد، طبق مبنای مثل مرحوم شیخ انصاری که جعل حکم مواصل میکنه، میشه حکم جایی وجود. ولی طبق مبنای مشهور یه تنجید و تعذیر مولا جعل کرده. فقط گفته خبر سقط حجت میگه نماز جمعه چی میگه من کار به نماز جمعه ندارم.
میشه حکم شرعی
میخوان تفسیر کنن، میگن اب نداره، او در اصطلاح فقهیه دیگه. حکم رو ما میگیم اصطلاحا میگیم، ولی ماهیت حکم ظاهریه در اینجا او حکم شرعی در وجوب نماز جمعه ای که خبر سقط براش اقامه شده، چی حکم ظاهری مولا جعل کرده؟ بگو. خبر زراره آمده شک داریم در وجوب نماز جمعه، خبر زراره میاد میگه نماز جمعه واجب، درسته؟ مولا چی جعل کرده؟ وجوب جعل کرده؟ این دوتا وجوب؟ الان با این که میگه خبر سقط حجتون چی جعل کرده؟ تو خبر زراره شک که در وجوب نماز جمعه داری، خبر زراره میاد میگه نماز جمعه واجبه، اینجا مولا چه کار میکنه؟ همین حکم ظاهری جعل کرده چیه؟
حکم ظاهری همین که
چی؟
مشکوک الوجوب در صلات جمعه اینه که خب شما
واجبون؟ این حرف هیچ کی نمیزن، فقط شیخ هیچ کی همچه حرفی نمیزن، احدی نمیگه که مشکوک الوجوب واجب، هیچ کی نمیگه شعار همچیز جعل، فقط شیخ میگه که جعل حکم مواصل، همه میگن اینا. حالا توضیحشو میدم، یکی از اشتباهات حلقه ثانی اگر حالا نخون پس معلوم میشه هنوز به همه اول حلقه ثانی هم نرسیدی؟ خوندی؟ تا آخر اونجا یک یادید باشه تو پاورقی که آیستد داشت مثال میزد دو حکم ظاهری، تفصیلا گفتم که آیستد اینجا اشتباه کرده که او چیزی که اینجا قراره منجزیت و معذریت نه وجوب نماز جمعه اونجا، البته آیستد اینجا تو سعد بود تفصیلش نگفت، ولی اونجا یادتون باشه گفتم که از اشتباهات حلقات ایه، اونجا تفصیلا توضیح دادم، یک جلسه همین رو باز کردم دیگه اونجا. نکته همونی که همونجا گفتم که بالاخره نماز جمعه اینجا هیچ وجوب نماز جمعه، چرا فقط تو جعل حکم مواصل مرحوم شیخ همینجور، ولی چیزی جعل نمیشه. ما با اساتید خیلی وقتا هم همین یعنی شوکه از شبهات همیه که دو رساله چجوری می‌نویسه نماز جمعه واجب است، یعنی چه نماز جمعه واجب است، درست شد؟ یعنی که معذر بر وجوب نماز جمعه داریم، یعنی خلاف ذا، یا این وجوب رو باید حمله بر وجوب عقلی بکنیم، یا این باید منظورشون اینه که ما منجز بر وجوب نماز جمعه داریم، معذر عن الوجوب صلات الجمعه داریم. خب
راه واسه این که برای شیخ بفرمایید که حکم مواصل، خب شیخ که مسئله سلوکیه رو قبول داره، بعد ولی استنباطی که حالا شما دارید تقریبا به تصویر میرسه،
مسئله سلوک
فرمودین که احتمالاً تاش به تصویر میرسه،
مسئله سلوکی مرحوم شیخ که به تصویر میرسه اون کارمون نداریم، ولی در هر صورت این ربطی به نداره، تصویر توی اینه که ملاک کجا هست، ولی شیخ ممکنه بگه آقا جعل حکم مواصل میشه، ولی توی حکم مواصل هم پوچه هیچی نیست، توی حکم ظاهری هم هیچی بعد نمیدن، اگه این مطابق با واقع بود بود، نبودم نبود، گفتم شد، یعنی ما هم میگم قابل جمع، یکی کسی جعل حکم مواصلی هم باشه ولی بازم بگه پوچه پوچه،
بازم اصلا سوکه
قبول نشه، بازم قبول نشه میشه. حالا
واسه حکمی که صدور دلالت قطعی باشه، چرا فهمیدین که تنجیز تعذیر نداره؟
چی؟